بعدش هم بازی خود به کوتاهی بود راجب نفس. این دو تا را خونده بودیم، اینطور تو ذهنمه که این دو تا را خونده بود. حالا یه خطبه بعده که مربوط به ارتباط به جنگ صفین داره، و باز بعدش همینطور اون دو تا را که خیلی هم کوتاهه اونا را رهاش کنیم. بعد یک خطبه ای هست که از نسخه عبدو 44مه. این خطبه یکی از خطبی است که مربوط به دنیاست، یه نوع تصویر از دنیا درش هست. در نهج البلاغه، شاید دفتر اول نهج البلاغه را من این دو روزه نگاه می کردم، حدود 20 خطبه تصاویر دنیا درش هست، بعضیش مفصل بعضیش کوتاه. البته به جلد دوم من نگاه نکردم، تو جلد اول حدودی 20 خطبه هست. این که یکیشم همینه، این البته خیلی مختصره. اول حمد خدا را کردن، بعد اومدن دو سه تا جمله راجع به دنیا گفتن که دنیا چیه. الحمدلله غیر منقوط، الحمدلله غیر منقوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأیوس من مغفرته ولا مستنکف من عبادته. مقنوت، حالا لغتش میگم، مقنوت ریشش قنوته و قنوت به تا یعنی یأس، هرمان. قنوت اگر به ت باشد یعنی خشوع، یعنی تذلل، ولی اگر به تا باشد یعنی یأس. مخلو یعنی خالی، خالی شده. مستنکف یعنی سرپیچ، یعنی استنکاف کننده، یعنی کسی که تمرد داره. وقت این عبارات معنیش اینه، حمد مخصوص اون خداییست که یأس و هرمانی از رحمت او نیست. یعنی هیچ کس اگر اندک تفکری دارد مأیوس از رحمت خدا نمی شود، و اگرم کسی مأیوس بشد فکر کند که خدا دیگه نمی آمرزدش یا دیگه رحمت به او نمی ده، دیگه نعمت به او نمی ده، از گناهان کبیره هست. اگر کسی مأیوس باشد، هیچ وقت آدم نباید مأیوس باشد، بزرگترین گناه هم اگر کرده نباید مأیوس باشه. پس حمد مخصوص خداییست که از رحمت او یأسی نیست. ولا مخلو من نعمته، نعمت او شامل همه، یعنی هیچ کس و هیچ موجودی، حالا بخصوص ذی‌حیاتی، از نعمتهای او خالی نیست. ما خودمونه که نگاه کنیم، سراپای وجودمون مملو از نعمت خدا، هیچ جامون خالی از نعمت او نیست. منتها بدبختی ما انسانها این است که نقاط ضعفمونه میبینیم، فکر میکنیم که مثلا در این قسمت مورد عنایت نیستیم، اینو فکر میکنیم، و حالون که تمام وجود ما نعمت خداست. علاوه بر این هر آن افاضه حیات به ما میشه، هر آن، اگر یه آن افاضه نشد فرو ریزند قالبها، که اون شاعر میگه. ولا مأیوس من مغفرته، خدا اون خدایی است که هیچ کس از آمرزش او نباید مایوس باشد. عرض کردم هر چندم گناه داشته باشه باز هم نباید مایوس باشه. البته آمرزش شرط دارد، اگر کسی گناه دارد آمرزشش توبه است، همینجور مورد آمرزش نیست. توبم یکی از اصول مسلمش این است که انسان از اون معصیتی که کرده است بدش بیاد، ناراحت باشه که چرا من این معصیت را کردم، وقت بعدم این اصلشه. بعدم خب یه شرایطی دیگه هم داره، بینی و بین الله، بین خودش و خدا شرط میکنه که دیگه نکنه. حالا البته تو نهج البلاغه شرایط دیگه هم برای توبه هست، مثلا اونجایی که حق الناس توبه بدون اینکه آدم جبران بکند اون حق را از مردم فایده نداره، مثلا ربا خورده و باید برد پس بده، ربایی که خورده باید برد پس، قش در معامله کرده باید برد جبران کنه، معامله قراری کرده، قرار به قینا این گول زده یه کسی را، یه جوری مثلا ماشین را یه جوری رنگ کرده یه گول بزنه، یا خونه را مثلا یه جوری به گول بزنه، اینا بهش میگن معامله قراری، اینا جبران بایدش. یا غیبت کرده یکی شا این آخریه نه آسونه، اما جبرانش بسیار مشکله. آدم چجوری برد به افرادی بود؟ حالا همه به هم میگن من حلال کن، اونم شاید اگر بدونید که مثلا من پشت سر چی گفتم به اینجوری گفت چشم خدا حلال کنه، آخه اینا که فایده نداره، جبران باید بکنید و اینا رو بهش میگن شرایط توبه. اول آدم بدش بیاد از این معصیت، ولی یه چیزی هست که معصیت ها معمولاً با مشتهیات نفسی جورند. آدم اگر متدین نیست معمولاً بدش نمیاد، لذت میبره. این لذت بردن از گناه با توبه منافات داره، بعدش آدم بیاد بعدش بیاد مثلا دروغو گفته هی فکر کنه چرا من این دروغو گفته، بعدش بیاد. ولا مستنکفن من عبادته، از عبادت خدام نباید کسی سرپیچی کند. استنکاف یعنی سرپیچی کردن، یعنی منحرف شدن، تمرد پیدا کردن. حالا میگید الذی، یعنی اون خدایی را حمد کردیم که لا تبره منه رحمه، رحمت از او زایل نمی شود. لا تبره این زایل نمی شود، برطرف نمی شود. ولا تفقد له نعمه، هیچ وقت در زندگی نعمت خدا از هیچ موجودی مفقود نمی شود. لا تفقد فعل مجهول فقدانه، لا تفقدو یعنی فقدان نمیپذیرد، مفقود نمیشود، از کسی سلب نمیشود نعمت خدا. اول نعمت حیاته، او حیات داره دیگه، و این همه دیگه نعمت تو وجودش و بیرون از وجودش. خب این تیکه را گفتن که این خداست با این صفات. حالا خود این خدا یکی از نعمتهایی که به انسانها داده اینه که وجودش داده توی این دنیا، توی این دنیا اووردسش توی این دنیا. البته بدبین‌ها که بهشون در فلسفه میگن ارواح آسی، اینا اصلا میگن چرا ما رو اووردن. خب اینم اصلا مسخره است، چرا ما رو اووردن که از ما نپرسیده بودن دیاری میدون ببری میدون عمردون چقدر بدیم، هیچی از ما نپرسیده که من بگم چرا. ولی اونا میگن چرا. خیام میگه گر بر فلکم دست بودی چون یزدون میزدم خراب میکردم، یه چیزی میساختم که موافق میل باشه. خب اینم که هم چیزی نیست. اگر این دنیا موافق میل من باشه، خب موافق میل شما ممکنه نباشه، اون یه جور دیگه بخواد، اون یه جور دیگه بخواد. اونا رو بهشون میگن ارواح آسی. افکارشون هم مخصوصا برای جوانها خوندنش تعریف نداره. مثلا در اروپا شوپنهاور و نیچه از همین ارواح آسی هستن. ولتر در فرانسه مثلا یا داستیوسکی در روسیه، اینا بدبینهای دنیا هستن. فلاسفه بزرگی هستن، البته خیلی هم بزرگن، ولی بدبینن. مثلا بدبینیشون هم یه جوریه که واقعا وقتی که آدم افکارشون رو میخونه، خب بعض وقتش هم واقعا خوشش میاد. من که یه تیکه خیلی میخوندم، مثلا حتی از خودمون کتابای صادق هدایت هم میخوندم، خب اونم خیلی بدبینه، مخصوصا بوفکور صادق هدایت که عجیبه. آدم خوابش میبینه شب با مردا داره میرقصه، کفن پوشیده، نباید خوند، جوان ها بخوش. اما البته از نظر سبک نگارش صادق هدایت صاحب سبک داره، منتها کسی که نمیتونه فقط توجه به سبکش بکنه خوب نیست، آدم رو مایوس میکنه. درست نقطه مقابل خیام در ما نظامیه. ادیان همیشه سعی میکنند که انسان‌ها را خوشبین بکنند به زندگی همین دنیا، منتها میگن اووردند، حالا اینجا یه تیکش همینه، اووردندتون تو این دنیا مردم، من میخوام براتون بگم که این دنیایی که اووردندتون چه بخواید چه نخواید اینه، این ماهیتش بشناسید. و بر این مقدمه رو بر این گفتم. حالا ببینید میگن که و دنیا دارون منی له الفناء. این منی، ریشه این منی من هست. منا یمنی منن الله الخیره، یعنی قدره، منا یعنی قدره، یعنی مقدر کرد. حالا این به صورت مجهولشه. دنیا یک خانه ایست، دار یعنی خانه، که منی له الفناء، مقدر شده در وجود این خانه فنا. همین. پس این که مقدر شده در این خانه فنا، یعنی دل پس نبند، عاشقش نشو، میگیرن از تو رم از اون میگیرن. ببینید نمیخوان بدبین بکنن، میخوان بگن که علاقه مفرط به این دنیا خودش میشه رنج. برای این که دارون منی له الفناء، یه خانه ایست که مقدر شده، اصلا ساختمانش با فنا عجینه، همش همینطوره. اصلا این که مثلا تو شعر حافظم هست که هم آباد میگه خراب آباد، خراب آباد در غزل حافظ یعنی چی خراب آباد؟ یعنی این که هر آبادی بلافاصله خراب میشه، بعد به دنبال خرابیش آباد میشه، بعد به دنبال آبادیش خراب میشه. حافظ میگه هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، نه نقش خرابی دارد، غلطه با نقش خرابی دار، یاش یا اسم مصدریه، یعنی هر که میاد تو دنیا نقش خراب شدن داره. در خرابات مپرسید که هوشیار کجاست. هیچ کس میره تو خرابات بگه یه آدم عاقل میخوام؟ خب تو خرابات هر کی میره مسته، عاقل که نمیمونه تو خرابات، که تو دنیا هم همینجوره. و حافظ در این قسمت خیلی قشنگ غزل داره، اصلا خراب آباد اسمشو گذاشته و همین است دیگه. دنیا دارون منی له الفنا، مقدر شده فنا برای این دنیا، ولی اهلها من هل جلاء، جلاء یعنی دور شدن از وطن، ولی اهلها من هل جلاء، اهل این دنیا جلاء از این دنیا در پیشانیشون نوشته شده. هیچ کس را در این دنیا اجازه موندن نمیدهند، اجازه دو دفعه رفتن از این دنیا نمیدهند، یه دفعه است. خیام میگه یک رفته نیامد که به ما گوید باز، دو دفعه که به کسی اجازه نمیدن بره. منتها امیرالمومنین برامون میگن که چیست، کجا هستید. ببینی وحیه حلوتون خزرتون، اما این دنیا با اینکه پیش تو پیشونیش فنا نوشته گرفته میشه، خودش هم شیرینه، هم دلانگیزه، هم سبز و خرمه. این طور نشون میده، حقیقتش هم این تیکش همین جورم واقعا هست، هم حلوه، هم خزره، هم دلانگیزه، هم دلبره، یعنی برنده دلم هست. خب هست دیگه. چه صفتی داره؟ وقد عجلت لطالب، شتاب می کند این دنیایی که قشنگه اما فانی میشه، این دنیایی که سبز و خرمه اما از انسان می گرندش. این دنیا این صفت هم داره، وقد عجلت لطالب شتابون به سوی خواهانش می شتابد، این اونی که دنبالشه میاد به طرفش. البته چه جور میاد؟ حالا تو این خطبه نیستا، تو خطبه 80 اونجا عجیبه، اونجا عجیبه. خطبه 80 که اسمش هست، حالا من نمیدونم از شما چندمه، با خطبتون غراء، اون عجیب خطبه‌ایه. آخر اون خطبه نوشته، حالا اگر یه وقت فرصت دلمم میخواد او خطبه رو بخونم، ترسم بعضیا مثلا از شنیدن بعضی از فقراتش واقعا ناراحت شن. دو سه دفعه خوندم تو جلسه مون، یه دفعه تو کلاس دانشکده ادبیات اصفهان درس ازم گذاشتم برای بچه ها، گفتم خب دیگه اینا میخواد خوششون بیاد ما بعد درسشون. و دو دفعه یا سه دفعه تو جلسه خودمون تالا خوندم اونا، بازم که نگاه میکنم میبینم خیلی آدم چیز ازش میفهمه. پایانشم اینه که میگه وقت امیرالمومنین این خطبه را انشاد فرمودند، ارتعدت الجلود، این بدنها داشت میلرزید، و بکت العیون، چشمها از اشکها پر شده بود. خب یالا امیرالمومنین رو با اون بیان واقعا میگفتن اینا هم یه عده‌ای، خب همه که چیز نیستن که اشعث نیستن که نشستن اونجا که آخه اشعث هم میشه گاهی هم یه لوس گیریای در میبود که یه دفعه امیرالمومنین بهش گفتن قبحک الله خدا رود زشت کنه لعن لائنین بر تو باد خیلی از این کلمه از امیرالمومنین بس بد بود و نفاق داشت یه چیزای عجیبی گاهی عنوان میکرد به هنگام خطاب امیرالمومنین بعضیش تو نهج البلاغه هست حالا اینجا میگن که قد عجلت لطالب به شتاب میره بله یه کسی میخواد خیلی چیز داشته باشه مثلا نمیدونم زندگیش خیلی قشنگ بکنه چه بکنه خب این دنیا رو بهش میاره یا یه ریاست هایی میخواد یا مثلا امکاناتی میخواد یه چیزای نفیس میخواد میاد دنیا البته وقت تو اون خطبه میگه فکر نکن که میاد دیگه برات میمونه وقتی خوب جلب شدی به دنیا یه لگدت میزنه تو خود به 80 قنست به احبله ها یه دام میندازت میگیره تمام میشه تو یه جا دیگه تو یه خود اینا رو باید اگر بخواد کسی بایستی مثل آقای جوادی آملی که وقتی تفسیر میگه ایشون تفسیر موضوعی میگه یعنی یه آیه که میگه البته اینا آیت العلامه طباطبایی دعبشون این بود که تفسیر موضوعی تو المیزان کردن الان این آقای جوادی هم کار میکنه یه آیه که میخواد معنی کنه میاد برای استدلالش از آیات مشابهش دلیل میاره و نهج البلاغه هم چه هم کار کرد یه نهج البلاغه موضوعی کرد مثلا همینجا یه جا تو خود به یه هشتادی اینه میگه که میگه لگد میزنه پرتت میکنه یه جا دیگه در یه خود به یه 110 در نسخه عبدو اینه میگه میگه وقتی که تمام میشه دنیا اونجوری که آدم دلش میخواد تمام میشه یعنی آرزوهایی داشته این آرزوها براش تمام میشه فیقتعه حضور و عجله پیچو همون وقتیست که مرگ میاد تمام میشه فیقتعه حضور و عجله واقعا هم آدم میبینید کسانی که سعی کردن حالا البته بسیار اونه که طالبن خیلی بدبخت میشن از این نظر بدبخت میشن که تمام همشون صرف دنیا میشه که به دست بیارن ولی گرفتاری اونقدر براشون زیاد میشه که نمیتونن استفاده از دنیا بکنن و این خیلی بدبختیست در یه جا دیگه تو نهج البلاغه برای این عده میگه میگه دی اینا چه بدبختن زندگی رو درست میکنن فیقتعه حضور و عجله میشه بعد برای کی میذارن از دو حال بیرون نیست وراثشون یا خوبن یا بدن اگر خوبن با این تمول کارهای خوب میکنن وزرش برای اونه ثمرش برای اون و اگر بدن میان اولا کیف دنیایی میکنن با این مال که اون نکرد و در ثانی وزر این پولان با اون اولیه هیچ در هر دو حال بده ببینید این که میگه قد عجل لتا ولتبست به قلب ناظر التبست یعنی لباس میشه یعنی میچسبه یعنی آمیخته میشه به قلب او نظر کننده به دنیا یعنی خودش رو میچسبونه مثل یکی که لوس باشه حالا من کار ندارم زن یا مرد حالا هر دو یکیشون اگر لوس بود هی میخواد خودش بچسبونه به اون یکی خب ننگاش میکنه به دنیا دنیا هم براش لوس میشه میچسبت بهش میره تو دلش دیگه نمیتونه از دلش بیرون کنه دیگه همینطور دوست داره. ببینید خدا نکنه که آدم به این مرحله برسه از دوستی دنیا، چی اینقدر دنیا بخواد در اعماق دلش اثر بکنه. ولتبست بخ... این کلمات امیرالمومنین عجیبه، دقت میخواد روش. التباس یعنی لباس پوشیدن، یعنی لباس قرار دادن. میشه دنیا لباس؟ نمیتونه که لباسش دیگه بکنه. لباسش میشه چی؟ علاقه های به دنیا. امیرالمومنین خب اینو گفتن دیگه، این دنیا. بعد خودشون میگن فرتهلو عنها، این فرتهلو عنها یعنی رحلت کنید از دنیا، نه اینکه معنیش این باشد که بیمیرید، نه معنیش این باشد که یعنی ولش کنید. دنیا رو که نمیشه ول کرد. خود امیرالمومنین چقدر کار کردن، چقدر مزرعه درست کردن، چقدر قنات یا چاه کندن. این که معنیش نیست، یعنی کار بکنید، کار بکنید، زندگی دونو منظم بکنید. اما ارتحال از دنیا یعنی علاقهی که فکر کنید شما اینجا موندنید نداشته باشید. هر آن فکر کنید که یه مقداری از عمرتون الان کم شد، اینه یادتون باشه. اگه یادتون نباشه قسی القلب میشید. فکر کنید مثلا همین امروزا فکر کنید که ما یک روز از عمرمون کس شد. فکر کنید منهای یک، منهای یک، هی بگو منهای 360. خب من که یادم نمیره ده حج آقا رحیم تو نماز جمعهشون چجوری نمیخوندن. من فکر میکنم در و دیوار باشون میخوندن، فکر میکنم واقعا دادیم یه حالی بهش دست میداد. اون مرد میخوند ما اسرع الساعات فی الیوم، چه زود میگذرد ساعات در روز. و اسرع الایام فی الشهر، چه زود میگذرند روزها در ماه. و اسرع الشهور فی السنه، چه زود میگذرند ماهها در سال. و آخرش و اسرع السنین فی العمر، چه زود میگذرم. یه وقت میبینید که 70 سالشه. ای دیرو بود نشسته بودا. من خودم به کرا تو کلاسی دانشگاه اینه یادم میام، نه ای من که دیرو خودم انگار پشت این صندلی ها نشسته بودم. چه جوری شد؟ چقدر زود گذشت، چه زود گذشت. و حالا اسم اینم ببرم، من دوست می‌دارم کسانی که واقعا به ما خدمت کردن هیچ تا یادمون دادن، نه که من چه لیاقت چه نداشتم، اما مرحوم حاج ملا حسین علی صدیقی خیلی به ما حق داشت. به جوانهایی که اون وقت می‌رفتن، البته ما که اون وقت نوجوان بودیم می‌رفتیم پیش ایشون، واقعا از 6-7 سالگی می‌رفتیم، پیوسته هم میرفتیم پیششون، تا جوانی رو هم پیششون بود. به کرات اینا یادم اسم میگفت، میگفت وقتی که میمیرید، حالا نمیدونم برای دعا، میگفت یاد این حرف من باشی. به هنگام مرگ هم گفت یادم وقتی که میخواد بمیرید جلو رودون یه دقیقه سنگار عمرتون، یه دقیقه، انگار یه دقیقه عمر داشت. اما آدم حالا خوبه اینه بفهمه که نگاه کند که عمرش جلو روش یه حرکتی بکند، نه چی کارا کرده. این اسمش که میگن محاسبت النفس، محاسبت النفس. چه خوشبختن اونایی که محاسبه نفس میکنن، یعنی فکر میکنن که من چی کارا کردم. آیه مقداری هی از خودشون بیان پایین، هی تعریف خودشون رو نکنن، واقعا فکر نکنن که خوبن، یه مقداری نقاط ضعفشون رو نگاه کنن، یه مقداری توجه کنن که این عمر خب تمام شد، چقدر دیگه هست. این ولتبس فرتهلو انها به احسن ما به حضرتکم من الذات. مردم بیاد رحلت کنید، گفتم من یه رحلت را از این دنیا به چی؟ چجوری رحلت کنید؟ به احسن ما به حضرتکم من الذات، به بهترین چیزی که در محضر شماست از زاد و توشه وردارید. چرا معطلید؟ ببینید الانا اگر بیان، من ببخشید این مثال میزنم، اگر یه کسی بیاد اینجا دم اینجا آبوگت من سکه های آزادی خیلی دارم، این جلسرم خوشم اومده، میخوام، البته نیستم، مثال میزنم، مثال شاید بیاد این کارا بکنه، واقعا میگم بیاد پخش کنه اینجا، ما که اینجا نشستم چه میکنیم؟ من که اینجا نشستم که حتما میپرم اون وسط جمع میکنم. شما البته ممکنه خجالت بکشی و به نفع منه، من جمع میکنم. خب واقعا بقیه چه کار میکنن؟ میگه جمع نمیکنی. اینو میگه امیرالمومنین، میگه این قد در محضر شما زاد هست، چرا جمع نمیکنید؟ خب جمع کنید، اینقدر صالحات هست، اگر پول داری چقدر میتونی جمع کنی؟ نه پول رو جمع کنی، زاد جمع کنی، بده، هرچی که بده ای داری، هرچی که قایم کنی نداری، بده، برو بگرد ببین کیا میخوان، قرض بده، قرض الحسنه البته بده، بهتر از صدقه من. نداری، با اخلاق بالاتر از پول، اخلاق به خرج بده، زاده، کار به نفع اجتماع، کار چقدر عالی است، در هر مقامی که هستی کار به نفع مردم، ولی گول نخور، به نفع مردم کار و استقبال از مردم. واقعا پس به احسن ما به حضرتکم من الذات، آقای عبدالله معنی کرده و ذالک فاضل الاخلاق و صالح الاعمال. نماز اول وقت بخون، نمیدونی نماز اول وقت با وسط وقت با و آخر وقت چقدر فرق داره، چه اندازه فرق داره. یا اینکه از اون بگو، اقامه بگو، خب اینا رو آدم چرا نگو؟ که کاری نداره یه از اون و یه اقامه گفتن. یه از اون اگر گفتی صفوفی از ملائکه پشت سرتن، اقامه اگر گفتی صفی از ملائکه پشت سرتن، یا یکی، خب اینا چقدر فرق داره؟ و تازه تو اذان و اقامه چه چیزایی هست، چقدر شهادت میده، چقدر شهادت به توحید ثواب داره، شهادت به رسالت، شهادت به امامت امیرالمومنین، اینا چقدر. نافله بخون، نافله نماز بخون، و بالاتر از همه اخلاق، این رضائل اخلاق، دعای مکارم الاخلاق و روزی یه سطرشه، یه دونه سطرشه بخون، یه دونه سطرشه. مثلا یکیشنه از همین اوائلش هم هست، استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، خدایا مرا در این عمری که بهم داده یا فارقم بدار برای اون هدفی که خلقم کرده ای، یعنی به طالت نیزنونم، هرز نبرم، یه کاری بکنم توش، یه کاری، اون کاری که میکنم یا به نفع اجتماع باشه، به نفع خودم باشه، به نفع خانوادم باشه، به نفع اخلاق باشه، به نفع علم باشه، هرچی. ولا تسألوا فی ما فوق الکفاف، مردم نخواهید زیادتر از کفاف. کفاف یعنی چه؟ این کفاف یعنی اون چه که در زندگی برای شما کفایت باشد و شما را مجبور نکند که از کسی سوال کنید. این کفافه، این کفافه. معنیش این نیست که نخواهید دنیا را وا، معنیش این نیست که خونه نداشته باشید، معنیش این نیست که قالی نداشته باشید، معنیش این نیست که ماشین نداشته باشید، معنیش این است که ماشین داری، خب داری دیگه، یه قصه نخور که چرا مثلا بی ام وی نیست، که چرا بنز نیست، که چرا نمیدن، خب دیگه ماشین داری، خب داری، خونه که داری، خب داری، حالا اینجا نیست، اونجا نیست، حالا نمیدونم چی. کفاف، این کفاف معنیش اینه، یعنی به اندازه‌ای که احتیاج به کس دیگه‌ای نداشته باشی و ضروریات زندگی تأمین شود. حالا یه وقتی مثلا همه گفتن که حالا مثلا خواست یکی جهیزیه بدیم، گفتن لازم نیست که، خب یخچال بدیم، اونه که حالا دم پا افتاده، ضروریات اولیه زندگیست، اینا رو که کسی نمیگه. ببینید معنیش نیست، یعنی داری ولی بازم میدوی دنبال دنیا، این بدبختیست. ولا تطلبو منها اکثر من البلاق، نخواهید از دنیا زیادتر از بلاق. این بلاغ هم معنی کفافه، هم معنی اینست که برسونه ددون. برسونه ددون یعنی چه؟ یعنی شما با وقتی که میرید مسافرت به اون اندازه‌ای که این مسافرتتون طول میکشید ور میداری، مثلا تو ماشینتون میذاری در رو میخواد بمونه، برنجشه و هم دارید، قندشه و هم دارید، حساب میکنه دیگه. حالا که میخواید درو بمونید، مثلا میاد 2000 کیلو برنج وردارید، اگه وردارید همه میگن بی عقلید. خب برای درو چند کیلو به یه چند کیلو وردارید، این بلاغه. ولی ما هستیم در دنیا کسانی که برای 10 روز عمرمون 2000 کیلو برنج وردارید، 5000 کیلو گندم ور می‌داری، این بلاغه، این معنی بلاغه. من یه شعری از مثنوی بخونم در این زمینه. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان، جوز پوسیده است دنیا ای امین، امتحانش کن امتحانش کم کن، از دورش ببین نیفتوش، التبست میشه دا نیفتوش. چشم مهتر پیغمبر میگه با خرد چون بود جفت، پس بدون دیده جهان را جیف گفت. چون حقیقت دنیا را دیده گفت، پیغمبر فرمود از دنیا جیفتون و طلابها کلاب، طلابش سگانند، بر سگان بگذار این مردار را، خورد بشکن شیشه پندار را. گفت دنیا لهو و لعب است و شما کودکید و راز فرماید خدا، از لعب بیرون نرفته کودکی، بی زکات روح کی باشی زکی، وقتی که زکات روحت نمیده کی پاک میشی؟ خب زکات مالده که میده، بده زکات روحت بده. زکات روح چیست؟ از رذایل بیرون آمدن. و چقدر قشنگ گفته این بیتا، خلق اطفالند جز مرد خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. کسی از هوای نفس که بیرون اومد میشد بالغ، نه که 15 سالش که شد. کودکان سازن در بازی دکان، سود نبود غیر تضییع و زیان. به چاهید میسازن دخترها یه جور دیگه، پسرها یه جور دیگه، میان یه چیزایی میسازن، ولی خود تضییعه، چیزی که سودی که برشون نداره. شب شود، حالا تو کوچه مثلا انداشته این دکونه میساخته، شب شود در خانه آید گرسنه، کودکون رفته بماند یک تنه. هیچ، فقط این دکونه براش میمونه، هیچی هم نداره. این جهان بازیگه هست و مرگ، شب بازگردی کیسه خالی پرتعب. این مشو مغرور اینجا در خیال، تا نیفتی در چه زل و زلال. بعد یه سری شعرهای میگه، یه داستانی میگه که خیلی قشنگه این داستان برای اون کسی که افتاد تو دنیا. حالا اونو من ول میکنم اون داستانو. بعدش میگه زنبی دنیا را سحار خاند، کو به افسون خلق را در چه نشاند. هین فسون گرم دارد گند پیر، کرده شاهون را دم گرمش اسیر. پادشاه ها اسیرشن. در درون سینه نفاسات اوست، عقده های سحرها اثبات اوست. میدونید نفاسات چیه؟ تو اون سوره فلق نفاسات فلعقد، البته در تفسیر میگه یه عده‌ای بودن زنهای ساحره‌ای که اینا میمدن در این گره های میزدند و میدمیدند و جادو میکردند، زنها و مردها رو از هم جدا میکردند، پسرها و پدرها و اینا رو. این نفاساته. ظاهر تفسیر اینه، حالا خیلی چیزا هست. اگر میخواد نفاساتو خوب معنیشه بفهمید، به پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی نگاه کنید که تفسیر روز هم هست. خدا بیامرزد این مرد بزرگ را که واقعا نظیر نداشت، نظیر از مهر نداشت. مقداری که من در خدمتشون گاهی میرفتم، گند پیر است و زبس او چاپلوس، خیش را جلوه دهد چون نو عروس. دنیا اونا که اونجا خوندیم با اینا که مولوی میگه خیلی به هم میخونه. این مشو مغرور اون گلگونه اش، نوش نیشالوده او را مچش. به این گلگونه که به صورتش مالیده گولش نخور. آشکارا دانه پنهون دام او، خوش نماید زولت انعام او. لیک در آخر خبر یابی که چیز، نیک بشناسی که محبوب تو کیز. ساحر دنیا قوی دانا زنیست، حل سحر او به عقل عام نیست. یعنی با عقلت نمیتونی دنیا رو خوب بشناسی. گر گشادی عقده او عقلها، انبیا را کی فرستادی خدا. با عقلت نمیتونی بفهمی. ببین پیغمبر چی گفته. این طلب کن خوشدمی عقده گشا، رازدانه یفعل الله ما یشا. جبرئیلی را طلب در سحر و عین، تا بخواند بهر تو معوذتین. یه آدم پیدا کن، آدم پیدا کن دنبالش باش. و اون آدم کیه؟ اولین خصیصه یک آدم اونست که این طرف و اون طرف بود و نمودش یکی باشه، و خیلی هم دیر گیر میاد. بادم عیسی طلب کن در دعا، تا بخواند بر تو آیات شفا. میخوای به یکی بگو التماس دعا؟ خب یه کسی رو پیدا کن که این واقعا دعاش مستجابه، آدمه، آدم خوبیه، عقده نداره، دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، تفتین نمیزنه، بدخواه نیست. آدم اونی است که کینه نداره. با اون بگو التماس دعا، نه اینکه حالا مثلا ده تا انگشت تو دستشه یه قیافه یه نمیدونم چی داره. به اون بگو. حالا اگر فرصت بود میگفتم که حاج میرزا علی آقای شیرازی کی را فرستاده بودن که نماز ورش نماز بهش استیجار بیبش بده، کی مست بوده سیه شبا میگفتن دا. البته من با واسطه نقل میکنم، از حاجی نقل نمیکنم، از حاجی نقل میکنم با واسطه، یکی که اونم من بهش اعتمادش. میگفت این، میگفت این آدمی که برای من نقل میکرد میگفت که من به حاج میرزا علی آقای شیرازی گفتم آقا من میخوام برای یک کسی نماز استیجاری بدم، یکی رو معرفی کن که من بدم. گفتن خیلی خب معرفی میکن. یه روز دیدم یه کسی اومده است، میگه دو حاجی منو فرستادن پیش شما. دیدم از این، حالا ببخشید، از این سیبیل در رفتا و یه اینجوری مثل یه جوری این اومده است. بعد به حاجی گفتم آقا این چی بود برای من فرستاده بودی؟ آخه اینا فرستاده بوده چیکار؟ گفتن به همین بده، به این بده. داستانی دارم، نه گفته بودن داستانشو برای اون. گفتن حالا من یادم نیست شب عاشورا بوده سی شب تاسوعا، شب عاشورا یا شب تاسوعا حاجی گفته بودن من دو سه تا منبر داشتم، منبرام رفته بودن، خونشون هم همین جاست که الان خونشون پسرشون اینا نشسته بودن دا. به کرات ما رفتم تو خیابون مدرسا مقابل بیمارستان فیض اینا اونجا. گفته بودن که من رفتم برم از باب و دشت داشتم میرفتم، دیر وقت و نصف شب بود تاریک، چند تا مست رسیدن به من، گفتن که آخون برای مای من به روزه بود به حاجی. حاجی میگفتن من هی فکر کردم که چیکار کنم، از دست اینا چجوری رهاشم. گفتم که آخ من بر منبر میخواد، یکشون دولا شد گفت بیا این هم منبر دیگه چی بگو بیشی من بر روزه. ظاهرا همین بود است، این که شرابش هم خورده بده شب عاشورا. بعد میگفتن حاجی نشستم روی این چیکار بکنم دیگه چاره که ندارم، نشستم روی این و یه روزه‌ای خوندم که خودم منقلب شدم، حالتی به من دست داد. حاجی وقتی منبر من که دیده بودم به کرات اصلا عشق بهشون اجازه نمیداد، اینطور عشقشون میره، یه روزه‌ای خوندم و این منقلب شد، دنبال منو گرفت. این چقدر واقعا این که میگن عیاض دوز بود و اون آیه رو شنید و یکی از عرفای بزرگ شد، این دنبال من رو گرفت و دیگه ول نکرد، اصلا یه چیز دیگه شده یا آدمی شده که من میگم اگه میخوای نماز بده به این بده، این دعاش مستجابه، این دعاش مستجابه. یه روایت هم داره اون کسی که مخصوصا جوانه و بعد معصیتی کرده و از اون معصیت برگشته، خدا این را بیشتر از اون عابد دوستش داره. اما این معنیش این نیست که جوان اول برید معصیتاشو بکنید بعد برید تاش، معلوم نیست یه به این فکر افتادی یه اصیب توبه نیم. بله با دم عیسی طلب کن در دعا تا بخواند بر تو آیات خدا، دست موسی گر تو را آید به دست میتوانی سحر فرعونی شکست. حالا من دوم دیگه اینو بگم که این خطبه تمام شد، ولی یه چیز هست که در یه خطبه دیگه امیرالمؤمنین میفرمایند این دنیا نیست که گولت میزند، تقصیر دنیا نیزه. دو تا کلمشو من میخونم، مثنوی یادم نیست درست دفتر چندم بود، انتخابی است، من اینا رو میخونم. حالا اگه بخواد برادون تو چیزش میبینم میگم برادون. میبینید اینو من برادون بگم دو کلمه رو با هیچی. ها در خطبه 218 امیرالمومنین راجع به گول دنیا یه جور دیگه میگن، توجه داشته باشید. اینجا که شنیدید اونجا اینجور تباینم نداره دا، با هم تنافی نداره دا، اما اینجا شکافته تر گفتن. میگن که حقا اقول، براستی من میخوام این سخنه برات بگم، مد دنیا غرت کرد، دنیا تو رو گول نمیزنه، دنیا نیست که تو رو گولت میزنه، ولیکن به حق تررت، اما تویی که به دنیا گول میخوری. آخه اینه نمیده دنیا، و بعدش هم خوبیاشه که نشون میده دا، بدیاش هم نشون میده. چقدر بدی نشون میده، چقدر مصیبت نشون آدم میده، چقدر پیری نشون میده، چقدر مرگ نشون میده، چقدر شکست نشون میده، شکست در تجارت، شکست در عشق، شکست در ازدواج، شکست در تحصیل، همه چی مصیبت نشون میده. خب اینا نشون میده، میگه من اینم ها. پس چقدر قشنگ میگه من اینم، چرا پس بهش گول میخوری؟ ولیکن به حق تررت و لقد کاشفت کل ازات، خودی این دنیا موعظه هاشو برات آشکار میکنه، میگه بیگه بیبی امارت که میسازی یا بعد از 30 سال من خرابش میکنم، نمیموند جوانیت، نمیموند زیباییت، نمیموند موات، نمیموند اونجوری آزنت که علا سوا، بعدیاش نشونت بده. ولهیه به ما تعدو که من نزول البلاء به جسمک و نقص فی قوتک اصدق و اوفا من ان تکذبک او تغرک. اون وعده هایی که از نزول بلا بد میده، اون چیزایی که به جسمت از نقص وارد میکند در قوتت وارد میکند، این راستگوتر است از این که به تو دروغ بگوید. پس تقصیر دنیا نگذار، تقصیر گول خوردن خودت بگذار. و السلام علیکم.